ما هستید، ما هم توفیق داریم تا ساعت 22 در کنار شما باشیم و از ساعت 22 تا 6 بامداد دیگر همکارانمون در خدمت شما خواهند بود. میرسیم به ساعت 20 و در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ پرده عشاق رو تقدیمتون میکنیم به مدت 24 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سرجدا. اول ز خداوند غیب دان رخصت، دویم ز مصطفی و جمیع پیمبران رخصت، سیم ز مرتضی و علی اون شاه انسجان رخصت، دیگر ز 14 تن پاک متحران رخصت، دیگر ز شما مستمعین مجلس ها را رخصت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، ارادتمند شما محمد رضا معجونی هستم با برنامه دیگری از برنامه های پرده عشاق از رادیو محترم فرهنگ. داستانی که براتون انتخاب کردم امیدوارم مورد طبع بلند و سخت پسند شما واقع بشه. بر جمال پاک پیغمبر خدا صلوات.
کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جایه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. عرض کنیم خدمت شما عزیزان با سر سلامت و با سر سعادت، داستانی از داستانهای بهمن نامه. اما بهمن کیست که داستانهای او را میخواهیم نقل و روایت کنیم؟ عرض کردیم که پادشاهی بر ایران حکومت می کرد که فرزندی داشت به نام اسفندیار، و اسفندیار در نبردی به دست با کفایت جهان پهلوان رستم از بین رفت. در واپسین لحظات عمر اسفندیار رستم رو به نزد خودش کشید، در همون حالتی که فرشته مرگ اطراف سر اسفندیار در پیچ و تاب است. اسفندیار از جهان پهلوان رستم یک قول و یک عهد و پیمانی گرفت، و اون عهد و پیمان این بود که ای رستم، دو فرزند من در این نبرد از دست رفت، بهمن تنها فرزند من است که از من به یادگار مانده. من از تو میخواهم به آیین جوانمردان و پهلوانان و پیشکسوتان علم و دانش او را در نزد خود بزرگ کنی، در نزد خود نگاه داری، آیین جنگاوری، دلاوری، مردانگی، سیاست، کیاست به او بیاموزی. رستم هم دست مردانه در دست اسفندیار گذاشت و به او قول داد که بهمن رو در نزد خودش نگاه داره و از علوم جنگاوری و دلاوری و کشورداری هرچه میداند رو بدون دریغ و با تمام جان به او آموزش بده. اما کسانی چون شاعران زبردست، خیال پردازان، نازک اندیشان، صاحبان عقل و درایت و اندیشه، وقتی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو خوندند، دیدند در جای جای شاهنامه فردوسی از کسانی نام برده که به گستردگی به اونها نپرداخته، مثلا فرامرز، بانو، گشسب یا بهمن یا برزو. یه عده شاعر اومدن چیکار کردن؟ شروع کردن در شرح حال این آدم ها شعر گفتن، دیوان اشعار سرودند، اونها هم نامه هایی پیفکندند که عرض کردیم مثل برزو نامه و بانو گشسب نامه و پشوتن نامه و بهمن نامه و الی آخر، که این داستان از داستانهای بهمن نامه است. خنون ای سخندان روشن ضمیر، این سخن از من به گوش جان بپذیر. چون بهمن بر تخت پادشاهی و شاهنشاهی ایران نشست و تاج شاهی رو بر سر گذاشت. حالا بهمن کی به تخت شاهی نشست؟ پدرش که به دست رستم از بین رفت، اسفندیار. رستم هم او رو پرورش داد، اما پدر رستم زال زر یک روز به رستم گفت ای فرزند برومند، این جوان درسته که در دستگاه ما داره بزرگ میشه، به قول امروزی ها از سفره ما داره نان میخوره، اما پدر کشته را کی بود آشتی؟ پدر کشتی و تخم کین کاشتی. ای رستم، هر روز باشه این بهمن وقتی به قدرت و جاه و جلال و تخت و تاج پادشاهی برسه، انتقام اسفندیار رو از ما خواهد گرفت. بعد از این که پدر بزرگ بهمن متوجه شد که روزگارش رو به پایانه، نامه ای برای رستم نوشت، حمد و ثنای یزدان، و از محبت هایی که در حق رستم و سیستان کرده بود یادآوری کرد و گفت حالا که چرخ روزگار به دست تو، فرزند برومند من اسفندیار رو از من گرفت و فرزند من اسفندیار نوه من بهمن رو به تو سپرد که او رو بزرگ کنی و آیین انسانیت و دلاوری و جنگاوری و مردانگی و کشورداری رو به او بیاموزی، ای رستم زابلی بدان که روزهای عمر من نیز به پایان میرسد، دیگه چیزی از عمر من باقی نمونده، دلم میخواد بعد از من تخت و تاج شاهی ایران رو به بهمن بدی و تو کمک کنی که این رشته پادشاهی در خاندان من بمانه. رستم هم وقتی خبر رسید که این پادشاه از دنیا رفت، کمک کرد بهمن رو به پادشاهی رسوند. بهمن بر تخت شاهنشاهی ایران نشسته، تاج شاهی رو بر سر گذاشته، بزرگان ایران زمین رو دعوت کرد از 7 کشور. اون زمان ایران رو ایران 7 کشور و 7 لشکر می نامیدند. 7 در ادبیات ایران زمین جایگاه عجیبی داره، حتما شنیدید 7 روز هفته، 7 طبقه آسمان. این 7 ها حتما رمز و رازی درش هست. اما عرض کنیم بهمن 7 پادشاه رو از 7 اقلیم ایران زمین به نزد خودش خواند، با نرمی و زیبایی و مروت و لطف با اونها صحبت کرد. حالا این بزرگان کیا هستند؟ زال زر هست، رستم پیلتن هست، جاماس به دانا این وزیر لایق و با کفایت هست، پشوتن هست. همه اینها رو جمع کرد در کنار تخت، آنها در کنار تخت پادشاهی با ادب دست ها رو بر سینه ها گذاشتن و هر یک به نوبه خود بر پادشاهی بهمن درود و آفرین میخوانند و باز هم بر تاج و تخت پادشاهی او گوهر میافشانند، هر یک در رسم ادب سله و هدیه و کادویی برای بهمن آوردند و به او تقدیم میکنند. بعد از این که تمام این کارها رو انجام دادند، یک به یک حمد و ثنای یزدان و حمد و ثنای پادشاه رو گفتند، قد و قامت بهمن دلیر ایستاد بر جایی. در تاریخ نوشتند پادشاهی به خوش صورتی، به زیبایی، به رشادت بهمن بر تخت پادشاهی ایران ننشسته. بهمن گفت همانا که این تاج و تخت و این جاه و جلال را یزدان پاک فقط به نیک بختان هدیه می دهد. یزدان را سپاس گذارم و به خداوند پناه می برم که این بزرگی و جاه و دیهیم و تاج را به من داد. من هم سعی می کنم از این به بعد کارهای نیک به جای بیاورم، ستمکاران را زیر پای بگذارم، بدکرداران و دژمخویان از من هیچ خیر خوبی نخواهند یافت. من کاری خواهم کرد که با فره ایزدی ایران پر از عدل و داد و صفا و خرمی بشود. ستمکاران رو نابود خواهم کرد و نام ایران و ایرانی رو بر بلندای دنیا خواهم نشاند. بله، نام ایران رو در بالاترین جای خودش قرار خواهم داد. وقتی حرفهای بهمن پادشاه، نو پادشاه، به پایان رسید، پسر طوس از میان این جمع بزرگان آمد جلو، در مقابل بهمن نماز آورد. نماز آورد یعنی چی؟ یعنی خم شد، احترام کرد. و رستم هم دنبال پسر طوس نوذر آمد جلو. پیروز که پسر طوس باشه و رستم، هر دو تخت و تاج شاه را بوسه زدند، آفرین بسیار بر پادشاه گفتند. و رستم گفت ای بهمن بزرگ، ای پادشاه روی زمین، ما که زیر دستان توییم از دیدار تو و این گفتار خوب تو شادمان گشتیم و این کارهایی که تو برای ایران میخواهی انجام بدی، اگر بر عهد و پیمانت بمانی، ایران و ایرانی به ایام خوشی و شادکامی خواهد رسید و جنگ و دشمنی و بدی و دژمخویی و پلیدی از کشور ایران رخت خواهد بربست. رستم چشم در چشم بهمن دوخت و به بهمن یه جمله‌ای گفت. گفت ای پادشاه، یاد داری که نوجوانی تازه نورسته بودی که پدرت اسفندیار ترا به دست من سپرد؟ بهمن گفت بله یادمه. گفت آیا به یاد داری هر آنچه که خودم خوردم به تو خوراندم؟ بله به یاد دارم. یاد داری که هیچ از مال و گنج و درم و دینار از تو دریغ نکردم؟ بهمن گفت بله همه را به یاد دارم. گفت حالا به پاس اون همه زحماتی که برای تو کشیدم، از تو انتظار محبت دارم، از تو انتظار اختیار و منصب دارم. یعنی چی؟ اختیارات منو بیشتر کنی، به من اعتماد بکنی. من کسی هستم که تو را در دامان خودم پرورش دادم. این حرفها از دهان رستم چون در آمد، بهمن مانند کسی که مار به او زده باشد بر خودش پیچید. یادش آمد از اون که پدرش به دست این رستم کشته شده، اما یک لحظه شرم مانع شد که چیزی به رستم بگه. یادش آمد که پدر چگونه به تیر دوشاخه گز، تیری که از کمان رستم جهیده بود، بر خاک افتاد. همه اینها از مقابل دیدگان بهمن داره رد میشه. هی میخواد رستم رو مورد سرزنش و عتاب و بیمهری قرار بده، اما شرم مانع میشه. از این طرف یادش میاد که جان پهلوان چقدر براش زحمت کشیده. عزیزان من، بهمن نامه‌ای که ما الان داریم این داستانها رو از روی اون برای شما نقل میکنیم، بسیار بسیار شنیدنی و شیرین داستانهاش. گفت که جان پهلوان سیستان، رستم داستان، ای کسی که در وصف تو گفتند جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اولا که به خاطر تمام محبت‌هایی که در حق من کردی، من از تو تشکر می‌کنم. و بعد هم ای رستم، اگر این تاج امروز بر سر من است، اگر این تخت پادشاهی زیر پای من است، اگر هفت کشور ایران زمین زیر نگین انگشتر من است، اگر سواران و دلیران و اسپهبدان همه به فرمان من و تحت پادشاهی منند، من همه اینها رو به خاطر تو میخوام. اصلا تو لایق اینی که این تاج و تخت به تو برسه. من اینها رو به شکل امانت نگاه میدارم تا روزی به دست تو برسه. تو از چی قصه خوردی؟ یه وقت بهمن این ردای پادشاهی رو از تن به در آورد، بر شانه های رستم انداخت، تاج شاهی رو در آورد، بر سر رستم گذاشت. حالا داره چه کار میکنه؟ داره رستم رو عزیزش میکنه، داره رستم رو بزرگش میکنه. کمربند کیانی که بر کمر بسته بود پر از طلا و جواهر و الماس و زبرجد و یاقوت در آورد، بر کمرگاه رستم بست. یک اسب به شدت گرانمایه، زیبا، یاله‌ها و دم بسیار بشکوه، چشم‌های کشیده، قد بلند، کمرگاه و میانگاه تهی رو به رستم هدیه کرد. رستم تاج شاهی رو از سر برداشت و مجدداً برای ادای احترام بر سر بهمن گذاشت. بله عزیزان من، تمام این اتفاقات در کجا داره اتفاق میفته؟ در شهر بلخ. چون بعد از این که گشتاسپ از دنیا رفت و خبر رسید به رستم که تاج و تخت رو باید به بهمن برسانی، بهمن به همراه رستم و بزرگان و دلیران و صاحب منصبان به سوی بلخ رفتند و یک هفته در اونجا عزاداری کردند و رستم با دستان خودش در بلخ تاج پادشاهی رو بر سر بهمن گذاشت. اما عرض کردیم داستانها از کتاب گرانسنگ بهمن نامه است عزیزان من. تا اونجا گفتیم که بهمن به دست رستم به پادشاهی رسید و به رستم گفت اگر من به تخت و تاج پادشاهی رسیدم، همه اینها به لطف و مدد محبت تو و آموزش های تو بوده. بعد از این که تمام بزرگان هفت کشور از پادشاه خلعت گرفتند، هدیه گرفتند و با پادشاه عهد و پیمان بستند، حرکت کردند به دعوت رستم به سوی سیستان، به سمت جایگاهی که رستم در اون پادشاهی و امیری و بزرگی می کرد. رستم تمام این بزرگان رو دعوت کرد، حرکت کردند به همراه پادشاه به سمت سیستان. رستم یه قاصد رو پیشاپیش فرستاد، گفت در چمن خانبالوق بگید سفره بزم آرایش بدند، نوازشگران آمدند، به قول امروزی ها عزیزان من طاق نصرت زده، فرش های رنگارنگ انداخته، پشتی ها و مخده ها رو همه رو قرار داده، تخت های جواهر نشان رو در این چمن قرار دادند، چادرها رو برپا کردند، خورش خانه و انواع و اقسام اون چیزی که در این دشت به کارشون میاد آماده کردند. مستقیم رستم به همراه امیران و وزیران و اسپهبدان و سرلشکران و سرهنگان و پادشاه و وزیر لایق او جاماس رفتن به این چمن برای خوشگذرانی و عرض تبریک. از این ور رستم دستور داد در خزانه گرشاسبی رو باز کردن. اون چقدر که رستم میدانست از اخلاق و خصلت و خوی بهمن، برای او تاجها و نیم تاجهای الماس نشان، طلا و جواهر، اون چه که از پارچه های زربفت همه رو آورد، کنیزان و غلامان خوبروی و کاردان در چمن خانبالوق به پادشاه ایران پیشکش کرد. همه بزرگان هم که عرض کردیم همراه اینان، رستم به اینا هم خلعت از دیبای زر و اسب و کلاه پیشکش کرد. اون وقت بهمن دستور داد به پشوتن دبیر، دست ها رو به هم زد، پشوتن جلو بیاد. پشوتن آمد، هفت مرتبه زمین ادب رو بوسید. ای پادشاه نوکت خدا، ای پادشاه صاحب دیهیم و تاج تخت قدرت، بفرما چه امری داری؟ بهمن گفت دوات آماده کنید، حریر رو هم بیارید، میخوام دستور بدم. اینها رو آوردن، بهمن دستور نوشت، مهر و امضا کرد، کشور ایرانیان رو به ایرانیان بخشید و منشور این بخشش ها رو بر روی پرنیان نوشت. یعنی چی؟ یعنی برای هر پادشاهی یک قسمت از ایران زمین رو سند زد، به قول امروزی ها بهمن شاه مهر رو امضا کرد، به دست اینها داد، گفت برید در بلاد و سرزمین هایی که من حکم پادشاهی به نام شما زدم با عدل و داد و دادگری و انصاف و ایمان و خوشرویی بر مردمان ایران زمین پادشاهی کنید. بله عزیزان من، اینجوری بود که کشور ایران پر از داد و دهش شد. کشاورزان و دهقانان آسوده شدند، سپاهیان و شهریان همسان شدند. کشاورزان از طرف پادشاه هر ساله بهشون محبت می شد، آنچه که برای مردم ایران لازم بود می کاشتند و مردم ایران در نهایت خوشی و خرمی با هم زندگی می کردن. پادشاه هم مشغول بود به بزم و شکار و خوشگذرانی و بار عام دادن. کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، ستم دیده و ستمگر، همه اجازه داشتن به نزد پادشاه بیان. اگر یک کسی ستمی برش می رفت، می اومد پیش پادشاه مستقیم دادخواهی می کرد. بله، صدای ساز و رباب و چنگ و عود همیشه از قصر بهمن شنیده می شد. مردمان فقیر خدمت پادشاه می رفتند، با لب خندان باز می گشتند. اما عزیزان من، چه جوید دگر آدمی جوانی و کام دل و بیغمی؟ هر کسی که خدا از روز ازل خلق کرده دنبال اینن که همیشه شاد باشن، جوان باشن، کامروا باشن، غمی نداشته باشن و زندگی رو با خوشی به سر ببرن. روزگار آنچنان زیاد نگذشت و هنوز بهمن از شادی و خرمی دلش سیر نشده بود که یک روز پیرمرد فرزانه و جهان دیده‌ای، انسان با فر و جاهی، در بار عام خدمت بهمن رسید. در مقابل پادشاه نشست و به او گفت مردی هستم سال خورده، دنیا دیده و با تجربه، وقت آن است که پادشاه در اکناف و اطراف عالم بگردد، یک همسر شایسته و لایق، با سواد، با علم، با دانش، از خانواده‌ای بسیار فرهیخته برای خود انتخاب کند. همین که این آدم داشت این حرف رو به شاه میزد، از اون طرف رستم هم رسید. رستم هم بر حرفهای این مرد سهه گذاشت. دیگران هم آمدند، همه به پادشاه گفتند که شما باید همسری اختیار کنی تا نسل پادشاهی در ایران ماندگار شود. عرض کردیم از کتاب زیبای بهمن نامه آغاز پادشاهی بهمن. داستان رو تا همینجا داشته باشید. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. ایرانیان سرتان سلامت.
شرح این هجران و این سوز فراق این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
امسال چله هر چند دوریم، اما مجازی شادیم و جوریم. صد دانه یاقوت دانه به دانه، با هر تماسی گرم است خانه. گلدای امسال دور هم، دور از هم.
آرزو میکنیم که دلهاتون به هم نزدیک باشه، کانون خانوادتون گرم باشه و در هر جای ایران عزیز که هستید تندرست باشید. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه ها رو شنیدید. دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان عزیز و شنوندگان فرهنگ شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما و خانواده محترمتون. مجلس شورای اسلامی روزها پیگیر و درگیر موضوع لایحه بودجه سال 1400 هست، لایحه اولین سال قرن آینده که خب میتونه از اهمیت خاصی برخوردار باشه. حضرت حجت الاسلام و مسلمین جعفری نماینده محترم مجلس و همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به ما خواهند گفت از مهمترین اولویت‌ها و اقداماتی که در دستور کار مجلس هست جهت بودجه سال آینده کشور. سلام عرض می‌کنم به حضور و صحبت های شما رو در این باره خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. خدمتتون عرض کنم حرف مجلس 11 در این طرحی که داشتن اصلاح ساختار کلی بودجه این بود که نحوه بودجه ریزی ما باید تغییرات اساسی درش انجام بگیره. 3/4 بودجه ما شرکت های دولتی است، اون اصلا وارد بودجه نمیشه. نکته اصلی نمایندگان محترم این بود که این 3/4 که قسمت اعظمی است از شرکت‌های دولتی حتما باید دخل و خرجشون، پرداختاشون باید ضابطه مند بشه. معیار در بودجه باید بر اساس عدالت باشه. اومدن جمعیت و مساحت رو در نظر گرفتن، حالا بیشتر جمعیت، محرومیت ها رو به صورت معکوس، یعنی اونجایی که محروم هستن از بودجه بیشتری برخوردار بشن. نحوه بودجه ریزی ما به هر حال تغییراتی باید درش انجام بگیره. توی این چند بندی که اصلاح ساختار کلی بودجه بوده اینا در نظر گرفته شده. نمایندگان اهتمام داشتن. کمیسیون‌های مختلفی هم که مربوط بودجه هستن 4 ماه دارن روی این قصه با خود دولت کار میکنن. لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس. امیدوارم این آیتم‌هایی را که مجلس 11 در نظر داشتن انشالله در این بودجه لحاظ شده باشه که 10 روز ما فرصت داریم، 5 روز هم کمیسیون‌ها وقت دارن، انشالله بررسی بکنن و به اون سمت و سویی که در این ساختار کلی در نظر گرفتیم انشالله حرکت کنن.
در مدیریت هزینه ها خیلی مهم هست که بتونیم به حال هزینه های غیر ضرور تا حد ممکن کاهش بدیم.
اینم بوده جزء نکاتی که نمایندگان در نظر گرفتن، ولی مهمترینش این چیزی که مردم رو داره ناراحت میکنه، داره با اعصاب مردم بازی میکنه، پرداخت های بی رویه است که این پرداخت ها تو قالب شرکت ها هستن و لذا بنا شده اینجا ضابطه مند بشن، مثل دوائر دولتی باشه و طبق همین قانونی که هست، چون اونجا بی حد و حصره و متاسفانه ما هم دسترسی نداشتیم. این لحاظ شده به نظرم خیلی مهمه. بحث محرومیت زدایی و تبعیض بسیار مهمه که دیده شده.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش کنم.
گفتارش،
شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگید.